الحمد لله رب العالمين باري الخلايا أجمعين ويسلم يا أيها المرسلين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
سال 309 هجری
که قرامت کعبه رو خراب کرده، حجر الاسود رو به غنیمت برده، قرار شد حجر رو برگردان، من روانه بیت الله الحرام شدم. چون میدونستم حجر الاسود فقط به دست امام زمان در جای خود قرار میگیر، گفتم برم یوسف زهرا رو ببینم، هر که حجر رو در رکن قرار داد او یوسف فاطمه است. اومدم بین راه مریض شدم، ناچار نایب گرفتم، به نایبم گفتم برو کنار کعبه، وقتی حجر رو نصب میکنم، هر کس حجر رو نصب کرد و حجر قرار گرفت، بدون همون یوسف زهرا نامه منو به دست آقام بده، جوابمو بگیر و بیا. پس از مدتی نایبم برگشت، گفت رفتم کنار کعبه، هر کی اومد حجر رو قرار داد، حجر می لغزید و می افتاد. یه مرتبه دیدم یه جوان گندم گون، صورتش مثل ماه می درخشید، جلو آمد حجر رو بلند کرد، در رکن قرار داد، حجر در جای خود قرار گرفت، از میان مردم خارج شد، آرام آرام راه می رفت، اما من دنبالش می دویدم و بهش نمی رسیدم. قدری از مردم که دور شدم، ایستاد به هم یه نگاهی کرد، گفت نامه رو به من بده، نامه رو ازم گرفت، نامه موانه کرد، تو هم ننوشته میخوانی و هم ناگفته میدانی عزیز زهرا، نامه رو نخود، فرمود به ابن قولبه بگو از این مرض بر تو خوفی نیست، حالت خوب میشه، اما بعد از 30 سالم از مرگ چاره نیست. ابن قولبه میگه شفا یافتم، اما سر 30 سال جنازه او رو تشییع کردم. یوسف زهرا فرموده بود 30 سال بیشتر عمر می کنی عزیز زهرا، تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرم، احت باشد که تو باشی و مرا غم ببرم. برای سلامتی وجود اقدس ولی است و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی و الذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. بحث در پیرامون امانت و خیانت است. مباحث اخلاقی ما منتهی شد به بحث امانت و خیانت. عرض کردیم در سوره مؤمنون و در سوره معارج در دو جا می فرماید اهل ایمان یک صفتشون این است، رعایت می کنند امانات و عهدهایی را که بستند. از کردیم امانات جمع است، اهل ایمان هم امینند در باره امانات خدا، هم امانات رسول خدا و هم امانات مردم. آیه دوم این بود: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند امر میکند امانات را به اهلش بسپارید، که در پیرامون این امانات هم صحبت شد. آیه سوم این آیه بود: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم. ای اهل ایمان، خیانت در امانات خدا نکنید، با رسول خدا خیانت نکنید و تخونوا اماناتکم. از کردیم یک لا در اینجا محذوف است، یعنی ولا تخونوا اماناتکم، در امانت هایی که بین یکدیگر رد و بدل می شود هم خیانت نکنید. آیه دیگر این آیه کریمه بود: انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. قرآن می فرماید ما امانت خود را عرضه کردیم به آسمانها، کوهها، زمین، نتوانستن این امانت ما را بکشند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. این امانت چه بود که اینقدر سنگین بود که نتوانستن این امانت را تحمل کنند؟ از کردیم یک امانت در تفسیر دارد صلات بود. الامانتو هی صلات، اون امانتی که آسمونها، کوهها، زمین نتوانستن اون را تحمل کنند نماز بود. یک معنای امانت ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام است که نتوانستن کوها، آسمانها، زمین اون را تحمل کنند. بعضی مفسرین می فرمایند اون امانت تکالیف الهیه بود، کوه مکلف نیست، صحرا مکلف نیست، آسمان تکلیف ندارد، این انسان است که مکلف است و باید تکالیف الهیه را عمل کند. در روایتی از حضرت صادق علیه السلام دارد می فرمایند هنگامی که ارواح پیامبر و فاطمه اطهر و ائمه معصومین علیهم السلام رو خدا آفرید، سخنانی فرمود. یکی از اون جملات الهی در ابتدای خلقت این انوار این بود: ولایتهم امانتون عند خلقی. خدا فرمود ولایت 14 معصوم را امانت نهادم نزد خلقم. این عبارت و علامه مجلسی در بهار جلد 26 نقل فرمودند. در جلد 99 بهار راجب امانت می‌فرمایند اون امانت الهیه خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در روایت دیگر دارد اون امانات الهیه نماز و زکات و حج بود. نماز امانت است، حج امانت است، زکات امانت الهیه است. در جلد 21 بهار روایت دارد که همسران شما نزد شما امانت الهی هستند. به این امانت الهی خیانت نکن، تو که خدا بهت همسر خوب داده، اگر نگاه خائنانه به ناموس دیگری کردی، حقوق این زن رو رعایت نکردی، خیانت در امانت کردی. معنا ندارد که جوان با ایمانی که همسر دارد شب تا سحر بنشیند، از طریق اینترنت بره توی کانال سکس و عکس بگیره از زنهای عریان، و همسرش وقتی اعتراض میکند و همسر خود بگوید تو نباید مانع من بشی، من که نماز میخوانم، روزه میگیرم، کار دیگه ای ندارم، این تفریح من است. این تفریح تضییع امانت الهی است. خدا به تو همسر داده، همسر خوب با ایمان. چرا چشم خود را آلوده میکنی با دیدن این صحنه های کثیف؟ زنهای شما امانات الهی هستند نزد شما. به همسر خود اگر خیانت کردی، در امانت الهی خیانت کرده ای. اگر کسی پست و مقامی دارد، اون پست و مقام امانت الهی است. در نهج البلاغه نامه پنجم، نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام و اشعث ابن قیس است، می فرماید و این عملک لیس لک بتعمتن ولکنه فی عنقک امانتن. فرمانداری تو بر مردم جناب اشعث ابن قیس وسیله تومه نیست که از این پست و مقام استفاده کنی، بلکه به گردن تو این مسندی که داده شده است، این پست و مقام یک امانت است. یعنی تو شدی در این منطقه، در یک گوشه شهر، در هر کجا صاحب مقام و منصبی، باید بدانی که این امانت. ادای این امانت چیه؟ خدمت به بندگان خدا. این نیست که آدم در اتاقش رو ببنده بشینه نیم ساعت نماز و نافله و دعا بخونه ماه مبارک رمضان و بیچارگان پشت در اتاق و منتظر یک امضای او باشند. پس مقام و منصب هم برای انسان یک امانت است. در روایت دارد مجالس هم امانت است. المجالس و امانه. فرمودن پیغمبر بزرگوار وقتی کسی باید حرف میزنه، اگر دیدی اطرافش رو نگاه میکنه، آهسته میخواد با تو حرف بزنه، همین کلام او نزد تو امانت. اطرافش رو نگاه کرد، کسی دیگه ای نفهمد، میخواد کسی سر او را نفهمد، فردا صبح همه مردم نفهمند. در بعضی روایات دارد که غسل جنابت که خودش یک تکلیف است، از امانات الهی است. گاهی بعضی اخبار برای انسان میرسه، آدم باور نمیکنه که کسانی هستند تو اجتماع ما، ازدواج کرده، 3 سال از ازدواجش گذشته، اصلا غسل یه بارم نکرده، غسل بلد منو من حمام میام. خب مسائل که گفته نمیشه. ما 2-3 سال کسی رو آوردیم مخصوص مسئله گفتن، استقبال نکردن، هی گفتیم با بیه احکام دینتون یاد بگیرید. غسل بلد نیست، 3 سال ازدواج کرده، بعد از آموزش با همسرش میره دوش میگیره میاد. خب این دوش گرفتن که کار غسل رو نمی کنه که. تو باید یا غسلت ارتماسی باشه یا غسل ترتیبی باشه. غسل ترتیبی نیت میخواد، باید قربتن الله در حافظه خود بگذرونی، سر و گردن تو بشوری، بعد سمت راست بدن رو دو نیم کنی، سمت راست سمت چپ، اول سمت راست رو بشویی بعد سمت چپ بدن رو بشویی، اول هم بدن رو تمیز کنی، اگر نجاستی هست بر بدن مونده برطرف کنی، اگر شغل دی جوریست که چیزهایی رو دستت میفته که دیر پاک میشه، بعضی ها هستن مثلا نقاش هم، مردمان زحمت کشی هم هستن، از صبح تا به شب با رنگ و تینل و چسب و اینها سرکار دارن، ممکنه بی توجه هم باشن، یک ذره بنظر سر سوزن اگر مانع در پوست باشه آب بهش نرسه غسل میشه باطل. حالا مشرف شدی حج، خدایی نکرده اونجا یه غسل کردی باطل، حجت میشه باطل، طواف نساء میکنی میشه باطل، بعد مشکل با همسرت پیدا میکنی، طواف نساء اگه خراب باشه نماز طوافت باطل باشه. احکام مهمه، مردم بهش توجه نمیکنن. ای آقا چقدر مسئله گوش بدیم، ما حکم دین ما 70 سال برای استنباط این احکام فقهای عظام زحمت کشیدن، خون جگر خوردن، رنج ها بردن تا تونستن این احکام رو استخراج کنن و برای ما بیان کنن. علی کل حال توجه داشته باشید آیون، سحرها رو خواهش میکنم نخوابید. پارسالم گفتم، امسالم میگم، موت شده تو خانواده ها. به نظر من یکی از نقشه های شومی است که برای تو خالی کردن اعتقادات مردم ما کشیده شد. از پای منبر شام میشون میخوره میگیره میخوابه، اسمان با میشه نماز شون. این کارو نکن. و بالاسحاره هم یستغفرون، سحر وقت استغفار و مناجات با خداست. نفرمونن و بالاسحاره هم یأکلون، پاشید سحر بخوری، فرمونده یستغفرون، از فیض سحر بهره ببری، فیوزات رو در سحر حفاظه میکنن. سید ابن طاووس 3 سالش بود، باباش بیدارش میکرد، بغل دست خودش مینشوندش، گفت پسرم بذاریم باد سحر که میوزد به تو اصابت کند، برای تربیت تو این نسیم سحری مؤثر است. تا سحر رو نیم ساعت بیدار باش، دعای سحر رو بخون، یه 2 رکعت نماز مستحبی بخون، یه سجده طولانی داشته باش. سحر مال تغذیه نیست که من بگم ساعت 11 شب و 12 شام میخورم میخوابم سحرم رو از دست میدم. سحر رو از دست ندیدی که اگر ماه رمضان هم سحر نداشته باشی که دیگر از ماه رمضان بهره ای نبردی. پس امانات الهیه معانی مختلف دارد که بیان کردی. روایات خیلی توجه میکند به این مسئله امانت. تیکه از تاریخ عرض کنم، در جنگ خیبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم،
با یهود می جنگیدن گرفتار کم غذایی عجیبی شدن، به گونه ای که برای رفع گرسنگی از گوشت برخی حیواناتی که خوردن اونها مکروه بود استفاده کردن. گوشتش مکروه بود، اما چاره این ما داریم که رفع عن امتی تسعه. توضیح عرض میکنم، یه روایتی داریم به نام حدیث رافعه که علما در اصول فقه بهش استدلال میکنن. پیغمبر فرموده 9 چیز از امت من برداشته شد. یکی رفع ما لا یعلم، چیزی که نمیدونه حکمش برداشته شد. یعنی چی؟ در یخچال رو باز کرده، یه شیشه اونجا بوده، این فکر میکرده که توی این شیشه مثلا شربت آلبالوس خورده و شراب بوده، یا سرکه بوده به خودی خود شده بوده شراب خورده. عقاب نداره، خدا چوبش نمیزنه. چرا؟ چون نمیدونست، علم. یکی از چیزهایی که برداشته شده اینه که شما تو بیابان مستر میشی، گرفتار میشی، گوشت میته، مرغ مرده افتاده زمین، گوسفند مرده مردار شده، برای که نمیری میتونی از گوشت اون بخوری یه مقدار تا خودتو به قضا برسونی. عقاب هم نداره. مستر شده بودن لشکر اسلام، حالا پیغمبر امر نکرد که حرام بخورن، اما گوشتایی که مکروه بود فرمودن که مجازی. اینقدر به مسلمان ها سخت بود تا خلاصه موفق شدن در خیبر رو گشودن و بر یهود پیغمبر غالب شد. پل پیروزیش هم علی ابن ابی طالب ارواحنا فدا بود. اللهم صل علی محمد. تو اون در خیبری که 40 مرد شجاع نمی توانستن از جا بکنن، امیرالمومنین با ید یدالله از جا کن که فرمود قلعه بالقدرت روحانیه، با قدرت روحانی در خیبر را از جایش کندم و پل قرار داد و مسلمان ها پیروز شدند. که یکی از اون یهودیان خیبر این صحنه رو دید، به حافظه سپرد. روزی که ریسمان به گردن امیرالمومنین انداخته بودند و صدیقه کبرا رو جلو چشم علی می زدن، این یهودیه ایستاد، نگاهی کرد، گفت این همون علیه که من تو خیبر دیدمش. اون درو با ید یدالله از جا کرد، روی زمین قرار داد و روی این گودال و پل کرد و همه پیروز. این همون علیست؟ گفتن بله. شهادتین گفت و مسلمان شد. گفت این علی معروم میشه کاراش برای خداست، چون علی که اون قدرت رو من ازش دیدم، حالا زهرا شدارن میزنند و تماشا میکند و از خودش دفاع نمیکند، برای اطاعت خداست. معلوم میشه این علی به حق است. علی که اینقدر قدرت دارد، حالا اینجا دستاشو بستن کل جمل المخشوش، با نند شطوری که رام نمیشود او رو کشان کشان به مسجد میدن. در اون زمان که پیغمبر در غصت سخت قرار گرفته بودن، یه چوپان سیاه چرده ای بود، چوپانی بود گله گوسفند رو میچرانید، برای یهودی های خیبر گله داری میکرد. اومد محضر پیغمبر تا کلمات نورانی پیغمبر به گوشش شنید، خدا دل او رو نورانی کرد، مسلمان شد. بعد به حضرت عرض کرد تمام این گوسفندا امانت یهودیان خیبر پیش من، رابطه منم با اونها قطع شده، تکلیف من چیه؟ ببینید اسلام یعنی اینو، مکتب اهل بیت یعنی اینو. رهبر فرزانه انقلاب که فرمودن امسال سال پیامبر اعظمه، دست گرفتن از پیغمبر یعنی این سیره ما این باشد. اگه من فقط شعار بدم، ای بالا سرم بنویسم در و دیوار سال پیامبر اعظم، اما عملم خلاف باشد. ببینید حضرت در مقابل صدها سرباز گرسنه‌ای که چیزی نداشتن بخورن و گوشت حیواناتی که گوشتشون مکروهه بر صد جو می‌خوردن، با کمال صراحت فرمود در آیین ما خیانت به امانت یکی از بزرگترین گناهان است. ای چوپان، حالا که اسلام رو قبول کردی، بر تو لازم است همه گوسفندان رو در قلعه خیبر ببری، همه این گوسفندا رو تک تک به صاحبانش امانت بدهی، برگردانی و بعد پیش ما بیایی. ببینید در عین قدرت پیغمبر غالب شده، اسلام در خیبر پیروز شده، این مرد مسلمان شده، اما پیغمبر اومده برای تربیت. انکد علی خلق عظیم، میخواد انسان بسازه. میگه درسته اینا دشمن ایمان، درسته اینا یهودیان، اما امانت امانت است. اومد دم قلعه، دونه دونه یهودی ها رو صدا زد، گوسفنداشون رو بهشون برگردون. اومد محضر پیغمبر، در جنگ بعد کنار پیغمبر این چوپان شهید شد و به لقاء الله پیوست. شاهد عرضم اینه که در تنگ ترین مواقع از مکتب خودش انسان نباید عدول بکنه. دین ما اینه، پول گذاشته نزد تو امانت، حالا گرفتاریم و هر داریم مال مردم رو خرج کنیم. وقتی اومد از ما خواست بهش میگیم فلانی دستبال مو خالی بود، حالا یه دو سه ما دیگه بهت میدیم. این منطق دینی است. فرمود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به ابوذر غفاری که در کنار پل صراط، همه باید از اونجا عبور کنیم، که خدا پل صراط و عبور از پل رو بر ما آسان کند، که جواز عبور از صراط محبت علی ابن ابی طالب است که خدا به ما ارزانی داشته است. فرمودن ابوذر روز قیامت که میشه دو چیز، یکی صله رحم، یکی امانت. رحم و امانت، این دوتا به صورت دوتا فرشته میان دو طرف میستن. کسانی که در دنیا این دوتا رو حفظ کردن، صله رحم کردن و امانت را به صاحبش برگرداندن، وقت میخوان ردشن، اگر بخوان بلغزن، چون بعضیا داره کرل برق الخاطف مثل برق اپول رد میشن، بعضیا مانند اسب سواران، بعضیا افتان و خیزان، اینا که دارن عبور میکنن، این کسانی که این دوتا رو حفظ کردن تو دنیا، رحم و امانت رو، اگر بخوان میفتن، این دوتا فرشتهی که اینها تجلی رحم و امانتن، او رو از لغزش و افتادن در آتش حفظش میکنن و نگرش میدارن. در تحف الاغول یه روایتی دارد که اگر کسی در مورد سه چیز که مهم است، در مورد یکی از این سه تا امین نباشد، انسان امینی نیست. لا یکون الامین امام صادق علیه السلام فرماید حتی یعتمن علی ثلاثه فیؤدیها. انسان امین رو امین بهش نمیگویند مگر این که در مورد این سه چیز امین باشد. علل اموال، در باره مال مردم امین باشد. ول اسرار، اسرار مردم را نزد خود حفظ کند و الفروج نوامیس مردم اگر نزد او امانت گذاشته شد حفظ کند. بعد اون جمله عجیب این است: و این حفظ اثنینه و زیع واحدتن فلیس به امینه. حضرت میگه اگر دو تا رو حفظ کنه، یکی رو حفظ نکنه، این امین نیست. بعضی ها نسبت به ناموس مردم امین هم، اما نسبت به مال مردم نه. بعضی ها نسبت به مال مردم امین هم، نسبت به اسرار مردم نه. وقتی امین امین است که درباره هر سه اینها امین باشد. در نیشابور یکی از متمولین کنیزی داشت. زمانی که کنیز غلام بود، کنیز خیلی زیبا بود. کنیز رو گذاشت نزد خواجه ای از خواجگان نیشابور، گفت میخوام برم سفر، کنیز من پیش امانت باش. کنیز رو برد داخل. خیلی آقا ناجب حریم قدیم مردم توجه داشتن، ناموسشون رو حفظ میکردن، سعی میکردن ناموسشون رو کسی نشناسه. مردای قدیم وقتی میرفتن تو خیابون، زنشون چند قدم پشت سرشون میومد. خیلی غیرت در مردم قوی بود. چون نبود که زنهای همدیگر بشناسن، با همدیگه بگن و بخندن و سر یه میز با همدیگه غذا بخونن و صدای هر هر و کرکر و خندشون بلند بود. اینجوری نبودن، تقید داشتن مردم قدیم، بیرونی داشتن، اندرونی داشتن. بعضی شهرستانهای قدیمی حقیر میرم برای منبر، اینا رو دقت کردم، مثلا مثل یزد، اردکان، خونسار، گلپایگان، بعضی محله های خود مشهد، درهای چوبی قدیم، موقع زنگ و برق و این حرفا که نبود که دو تا دونه حلقه یه در داشت، یکی صدای ظریفی داشت، یکی صدای رسا داشت، یکی مخصوص مردا بود، یکی مخصوص زنا بود. زن که می اومد پشت در، اون حلقه ای رو میکوبید که صدایش ظریف‌تر بود، صدای زنانه داشت. زن در درون خانه به فهم کوبنده پشت در زن است. زن در را به روی زن باز کند. مرد که می اومد اون کوبه ای رو میکوبید که صداش رساتر بود. مرد بداند مردی پشت در است. مرد بیاد در را باز کند به روی مرد، زن نیاد پشت در. غیور بودن. روایت داره: ان الله غیور و یحب الغیره. خدا غیوره و غیرت رو خدا دوست داره. مرد باید غیور باش. یه پدر پیری اومد پیش حقیر و پسرم میاد فلانجا پای منبر شما، اسم یکی از مجالس ظهر ما رو، خیلی به شما علاقه داره، از او گریه کنای تاپم است. برای خداست هر که مصیبت اهل بیت میخونه تو باید گریه کنی اگه دلت برای امام حسین میسوزه. بعضی هاییست که متاسفانه آمده دامن مجالس اهل بیت رو هم گرفته. پناه میبریم از این هواهای نفسانی، شیطانایی که اومده تو نفسای ما تا کجاها هم متاسفانه پیش رفته رفته جور. غیور بودن، دقت داشتن، ناموسشون رو کسی نشناسه، ناموسشون با کسی هم کلاس و هم کلام نشه. اینجور نبود که زنش با نامحرم دست بده. اینجور نبود که بیاد تو خونه ببینه زنش نشسته داره با رفیقش صحبت میکنه، اونم میگه رفیقتون اومده بود دیدن شما، شما نبودید، من از ایشون پذیرایی کردم تا شما بیاد. اون آقام خوشحال میشه، میگه واقعا خانم چقدر شما بزرگوارید که از دوست من دو ساعت اینجا پذیرایی کرد. فردا هم که رفیقش رو میبینه میگه قد کیف کردم، زن یعنی این، خیلی زنید با کلاس ها، دو سه ساعت دیروز ما پذیرایی کرد تا شما اومدین کلاس. بیچاره کرده ما رو همین حرفا. ورشکست شدن، بیچاره شدن، نون ندارن بخورن، پول ربوی گرفته شمال شهر، ما 1,000,000 تومان اجاره میده، حاضر نیست بیاد یه خونه مای دیویزان کلاس ما میاد پایین. تعداد زیادی رو میشناسم، اومد پیش من گفت بیچاره شدم، گفتم با ما 1,000,000 تومان اجاره آدم کمرشو میشکنی، خب بیا پایین، بیا نیرو هوایی، برو چهار تا خیابون خیابون پیروزی، برو تو خیابون نبرد، چطور میشه آخه؟ گفت عیال میگه آجا کلاسمون میاد پایین. محل کارش جنوب شهر، 2 ساعت بیچاره صبح میاد تو ترافیک میره، 2 ساعت جنازه رو شب میکشه میره بالا، کلاسش نیاد. غیور باش، حرفا چی؟ کلاس آدم وقتی میاد پایین که بیان حکم جلب آدم گیرن در خونه آدم، خاطر بدهکاری. روش ما درست شده عکس روش اهل بیت. پیغمبر بزرگوار فرمان بابا یه نفر که میمیره تا 3 روز نذارید مطبخ خونش روشن بشه، این دستور دین. یه بیچاره که میمیره، یه مسلمان که میمیره، وظیفه شما اینه تا 3 روز نذارید مطبخ خونش روشن بشه. 100 نفر از شهرستان میزنن سر این بیچاره. یکی از آقایان علما میفرمود اومد پیش من، حکم جلبش هم دستش بود. گفتم چیه؟ گفت بابام مرده، تا 40 روز اومدن خوردن مرغ و گوش، چک دادم اینم حکم جلبم، میخوام برم زندان. تا 3 روز میگه مطبخشون روشن نشه. درست عکس اهل بیت. یه ایل آدم حمله میکنه خونه بنده خدا تا 40 عمر. من برای حفظ صابری خودش باید قرض کنه پذیرایی کنه. کنیز رو برد در اندرون، یه روز یه نگاه خائنانه که چشمش افتاد به امانت مردم، نگاه خائنانه که این کنیز خیلی زیباست، گفت این چشم مریضه، باید برم پیش استادم. استاد داشتن، مربی داشتن، مثل ما علف هرز نبودن، هرچی شد شد نبودن. بلند شد رفت پیش استادش و گفت استاد از یه خیانت کردم در امانت مردم. گفت باید پشت بری تهران، تو محله بدنام تهران شیخ یوسفی هست، برو پیش اون شیخ یوسف. با شد و قصتش مفصل، گردو رو پوس کنم مغزشو بذارم کف دستت معطل نشی. با شد اومد تهران و محله بدنام تهران و رفتید بله یه شیخ یوسفیست، از هر کی سراغشو میگیره میگفت که نرید پیش این آدم بدنامیه، این شیخ آلوده یه پیش این میری چه کنی. گفت حالا کلان استادم گفته باید بشین بری پیش این دوات بشین. اومد دید شیخیست نشسته و یه شیشه شراب بالا سرشه، یه دنبکی هم پاره و افتاده زمین و پسر بچه ای هم به اون خدمت میکنه. گفت جناب شیخ، تو چرا اومدی تو این محله بدنام زندگی میکنی که مردم فهم کنن تو هم اهل خلاف؟ گفت ما اومدیم اینجا زندگی میکنیم، هر سال چند تا از این زنهای زانیه به دست ما توبه میکنن، با خدا آشتی میکنن، منتها مردم فکر میکنن من اهل گناه هم که اومدم بین گناهکارا، اون برشون نگاه نمیکنن. ان بعض الظن اس، ذهن خراب، همش دنبال برچسب منفی هست. عجب. گفت میگن شراب میخوری شیخ؟ گفت نه، این شربت آلبالو تو هم بخور. اونا یه روز اومده یکی دیده نخورده رفته گفته شیخ شراب میخوره، همه جا هم میگن. گفت عجب. گفت میگن اهل خلاف هم هستی تنبک میزنی، اهل موسیقی؟ گفت یه یهودی هست اینجا روزی یه تنبک درست میکنه، من برای که مسلمان ها آلوده نشن تنبک رو میخرم پاره میکنم، اینجا پر تنبک پاره هست. شاید ارزم این جمله است بگم معطلتون نکنم. گفت مقدار این محاسنی تو بلندتر کن، قیافت رو خوشگلتر درست کن، چرا ارزم شما این تیپی میگردی؟ گفت آقا من ظاهرم را آراسته نمی کنم که مردم گول ظاهر منو بخورن، کنیزشونو پیش من امانت بذارن، من به ناموس مردم نگاه خائنانه کنم. بریم توها رو درست کنیم، ظاهرامون آراسته شده، توها خراب. به اندازه بود باید نمود، خسارت نبردن که ننمود و بود. تو خیلی خراب، قصال مرده رو میشست، دید بدنش کثیفه، گفت بدبخت، آدم بدبختی بودی، نون نبود تو دنیا بخوری، معلومه فقیر و بیچاره بودی. خب آب که بود بدن تو بشود، بعد بخی خورده آب به خودت مرده. از اولیاء الله بود، بلند شد نشست یه نگاهی کرد، گفت قصال از وقتی خودم رو شناختم مشغول شستن تو بودم، به بیرونم توجهی نکردم. دوباره خامید، تو رو بشوریم، تو رو درست کنیم. همه دنبال ظاهریم. فرمود مساجد و هم مأمور من البنا، در اخبار آخر الزمان یبن مسعود، آخر الزمان مساجد و معابد مردم از نظر بنا آباد است. تمام سنگای گرانیت درجه یک است. و قلوبهم خراب من الهدى، ما قلب اون کسانی که نماز میخونن از هدایت الهی خراب و ویران است. خب بگذاریم، امین باشیم. خدایا ما را امین قرار بده، خدایا ما را از خیانت دور گردان، خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت حشر و نشر ما را با امنا قرار بده، خدایا ما را از خیانتکاران دور قرار بده، خدایا اهل ما را امین قرار بده. خب از هر چه بگذریم، سخن دوست خوشتر است. فأبی انت و امی یا مظلوم یا ابا عبدالله. فقهای عظام می فرمان اگر در باب شروط در عقد لازم شرطی بشه لازم الوفاست. یعنی چه؟ میگه دخترم و شوهر میدم به شرط تهرون بیرون نبری، لازم الوفاست، نمیتونی از تهرون بیرونش ببری، شرط کردی در عقد لازم نکاح لازم الوفاست. قاعده اجماعیست. شیخ انصاری در باب شروط ادعای اجماع میکنه در مکاسب. عبدالله ابن جعفر وقتی اومد خواستگاری بی بی زینب سلام الله علیها، خواست خطبه عقدش رو بخواند، باهش شرط کرد امیرالمومنین در متن عقد لازم نکاح، عبدالله این دختر من حسینیه، این خیلی حسین است، اگه یه روزی حسین بخواد سفر بره این دخترم باید دنبالش. محدث محلاتی می فرماید بی بی از پشت پرده پدرش رو صدا زد، گفت بابا یه شرط هم من دارم، بهش بگو من روزی یه بار باید حسین رو ببینم. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله سجال بنام جابدانه
سوگل به چشم خون چکان زینب، هرگز نکند حسین نومید مرا چون میدمش قسم به جان زینب. عبدالله ابن جعفر میگه اومدم خونه، سه روز از ازدواجم گذشته بود، دیدم زینبم داره گریه میکنه، عروس سه شبه من چه شده؟ فرمود عبدالله سه روز حسین رو ندیدم. نویسد دیدن ابی عبدالله الحسین لباس پوشیده، حسین کجا میری؟ فرمود سه روز خواهرم زینب و ندیدم، میرم زینبم و ببینم. عبدالله میگه سالها از ازدواجم گذشت، یه روز اومدم خونه، دیدم همسرم گریان، زینبم چه شده؟ فرمود عبدالله تو شوهر منی، صاحب اختیار منی، حسین میخواد سفر بره، اگه بگی برو میرم، اگه بگی نرو نمیرم. اما عبدالله بد بگم اگه حسین بره من میمیرم. من بدون حسین زنده نمیمانم، دم دروازه مدینه وقتی قافله خواست حرکت کنه، محمد علیه اومد گفت آقا میخوای بری برو، اما زینب و بچه رو نبر. از پشت پرده کجاب محمد علفیه رو صدا زد، فرمود محمد ساکت باش، میخوای منو از حسینم جدا کنی؟ حالا روز عاشورا شده، حسین میخواد بره، یه مرتبه دید صدای عاشقا میاد، میفرماید آهسته رو روی نکویت را تا که ببوسم من زیر گلویت را. دید خواهرش زینب آمده، پیراهن و مادرم داده زیر لباسات بپوشی، چه چقدر عمان سامانی زیبا آورده، یه ابیات رو همه تون بلدید، انشالله با هم بریم کربلا. بین الحرمین با هم به خالی و زمزمه کنیم، جان خواهر در غمم زاری مکن، با صدا برم از آزاری مکن، گر خورد سیلی سکین دم مزد، عالمی دم زدن در مزد. چه فرمود زینب جواب برادر را، انشالله بالای تل زینبیه بگیشدیم و بخواهیم. فرمود برادر دعا کن که زینب بمیره. برادر دعا کن که زینب بمیره، نباشد که بعد از تو ماتم بگیره. چیزی نگذشت دیگه صدای حسین نمیاد، اومد بالای تل زینبی، دید حسین رو زمین افتاد و شمر انجال انسان علا صدره. رفتم تو گودال قتلگاه، دیدم نانجیب از گودال بیرون اومده، سر بریده حسین تو دامنشه، اما دست و پاش داره میلرزه. گفتم تو که به آرزود رسیده چرا دیگه میلرزی؟ گوه هلال وقتی سر حسین رو جدا می کردم، دیدم یه صدای ناله جان سوز میاد، میگه غریب مادر حسین.
العظيم لا أظم لا ظل جل لا كرم بدم المظلوم يا الله. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، مباني فرج مولاي مارا برطرف فرما، أسباب زور شل وافية كامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما فرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، هرچه خیر از صدقی سرون نازنین بر ما نازل فرما، هرچه شر از به احترامش از ما دور فرما،
گناهان ما به احترامش عفرما، دعای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناش از خطرات فرما، برای خادمی آسان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرای الزویل و موقع جمع غری رحمت فرما، جوانان ما رو در فنای ولیت از این عرافات حفظ فرما، آتبه مرزا به نهایت ولیت لباس آفیت بپوشا، حسن خاتم مرحمت فرما، بالنبی والد ثم عجل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين، باي سلام بياي والمرسلين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
عالم ربانی مرحوم الشيخ محمد تقي السامرائي علی الله مقامه فرمودند در سرداب سامر را نشسته بودند. از پشت سرم صدای بلند شد به زبان فارسی جمله فرمود: رومو برگردوندم دیگه صاحب صدا رو ندیدم. فرمود به شیعان ما بگو خدا رو به مظلومیتم من زینب قسم بدم که خدا فرج نزدیک کنم. خیلی به ام جانشون علاقه دارم، هر وقت خواستی دل امام زمان رو به خودت معطوف کنی بگو به استرار امت زینب، به اون لحظه ای که ام جان شما مستر شده بود دستاش رو سر لاده بود صدا می زد و محمد آلی آمان و حسین آمان. ای کاش که به عالم تا چشم کار میکردم، جان بودادم اون را قربان یار میکردم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل امر ظهورشون صلواتی الذين هم لأماناتهم لأهلهم راعون. از کردیم دیشب یکی از فضائل اخلاقی که سرمایه اجتماعات بشری است موضوع امین بودن و امانت داری است. تمام ارتباطات بشری بر مبنای اعتماد پیریزی می شود. اگر در اجتماعی امانت و صداقت از بین برود، پایه‌های اخلاق در آن اجتماع سقوط می کند. عرض کردیم قرآن کریم راجع به موضوع امانت و امانات بیاناتی دارد. دعای دیشب بحث شد که در صفات اهل ایمان در سوره مؤمنون آیه 8 و معارج آیه 32 می‌فرماید: والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اهل ایمان یک صفتشون این است، رعایت میکنند امانات و عهدها را. اگر عهدی با کسی بستند رعایت میکنند، اگر اماناتی نزد اونها گزارده شد رعایت میکنند. امانات جمع است، شامل امانات الهی، امانات نبوی و امانات مالی می شود. آیه دوم که بحث شد: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خداوند امر می کند امانت ها را به اهلش بسپارید. در آیه دیگر از سه چیز نهی می فرماید:
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ای اهل ایمان، به خدا خیانت نکنید، به رسول خدا خیانت نکنید و در امانات هم خیانت نکنید. سوره انفال است آیه 27. اینجا و تخونوا اماناتکم در مورد محل اعراب این جمله مفسرین احتمالات متعددی دادن. از همه مناسبتر این است که تخونوا مجذوب به وسیله لا محفوظ و معطوفی است که بر لا تخونوا که در جمله اول آمده است، چون میگوید لا تخونوا الله و رسول، خیانت نکنید به خدا و رسول. بعد میگه و تخونوا اماناتکم. اگر لا محفوظ را در نظر نگیریم، بخوایم اینجوری معنا کنیم، آیه ظاهرش میگه خیانت کنید در اماناتتون. عطف است به لا تخونوا اول، یعنی لا تخونوا الله، خیانت نکنید به خدا. لا تخونوا الرسول، خیانت نکنید به رسول خدا. ولا تخونوا اماناتکم، لا در اینجا حذف شده است. در سه چیز نهی میکند: خیانت به خدا نکن، غریزه جنسی امانت الهی پیش توست برای حفظ بقای بشر. اگر این غریزه جنسی را در محل حرام مصرف کردی، به امانت الهی خیانت کردی. لذا روایت داره از حضرت سجاد علیه السلام، فرمادی ملکی است به نام فتان، این شب اول قبر میاد، وارد می شود، اعضا و جواره این میت را بو می کند، حتی عورت او را ببیند. این میت در زمان زندگی خود آیا انزال شهوت حرام داشته است یا نه. در امانات خدا خیانت نکن. غریزه جنسی در وجود بشر لازم است برای حفظ بقای بشر، اما اگر در طریق غیر الله مصرف کردی، تو خیانت به خدا کردی. سنت پیغمبر، قرآنی که پیغمبر برای ما آورده است، امانت پیغمبر است. اگر تبعیت از قرآن نکردی، خیانت در امانت کردی. تصریح میکند بعد به اماناتی که نزد انسانها نهاده میشود، امانت های مالی، امانت های جنسی، پیشتون امانتی میگذارند، واقعا امین باشید، خائن نباشید. یه استادی ما داشتیم در مشهد که اصلش تهرانی است، پیر شده خیلی، چند سال حقیر موفق نشدم ببینمش، شنیدم رفته در نیشابور زندگی میکنه، شاید الان حدود 90 سال داشته باشه. تجوید قرآن و اینها رو خدمت ایشون خوندیم. همیشه حق استاد رو انسان باید گرامی بدارد. من علمنی حرفم قد صیرنی عبدا. مولا می فرماد اگر کسی یه حرفی جمله به من بیاموزد، منو بنده خودش کرده است. و فرمودن یک پدر تو معلم توست، ابون علمک، پدری که تو رو تعلیم داد، دین به تو آموخت، قرآن به تو آموخت. گوییم که حالا ما برای معلمین معنوی خودمون ارزش قائل نیستیم. بچه امام حسین علیه السلام نزد معلمی سوره حمد یاد گرفت، ابی عبدالله تمام دهان اون معلم را پر از جواهر کرد. کسی که نشسته بود تعجب کرد، گو آه چه خبره این همه جواهر، دهنشو پر کردی یه سوره هم یاد بده. فرمودن کجا این عطای من میتواند برابری کند با اون خدمتی که او کرد به بچه من؟ و بسم الله الرحمن الرحیم و سوره هم رو به او آموخت. ما ارزشی برای معلم های معنویمون قائل نیستیم. بچه میخواد کنکور قبول شه 2,000,000 تومان هزینه میکنه، 2,000,000 تومان هزینه میکنه. ما حاضر نیست یه نفر بیاره تو خونه بچهش قرآن یاد بده، لااقل پول آژانسشو بده، یا خودش همت کنه با ماشین ببرتش و بیارتش، در حالی که او تربیت دینیش میکند و تربیت دینی به درد بچهش میخورد. برای مسائل مختلف هزینه میکنیم، اما برای تربیت دینی بچه هامون هیچ سرمایه گذاری نداریم متاسفانه. آثارش هم به خودمون بر میگن. این بزرگوار میفرمود من جوانیم تهران تو همین خیابان مولوی در یک منزل قدیمی که داشتیم لوازم جهیزیه میفروختم. قدیم جهیزی ها اینقدر مفصل نبود، یه صندوق بود و 4 تا دونه بغچه و یه فرش مختصری. زندگی اونجور تشریفاتی و تجملی نبود که بیچاره شدیم. حالا می فرمودن مشتری می اومد و خب برای دخترش یه جهیزیه کامل بر می داشت، می بود 6-7 قلم جهیزیه. یا آقای اومد و یه جهیزیه خواست و وقتی پول دادن پول نداشت. گفتم چه؟ گفت ندارم، سفته ندارم. گفتم پس یه چیزی نزد من امانت بود. بسیار دست کرد از سیبیلش یه تار کند، سیبیلی داشت، سیبیل خودش یه تار مو کند. گفت این امانت. من هم خیلی محترمانه دستمال رو برداشتم گذاشتم تار سیبیلیش رو گذاشتم توی دستمال رو بستم و گذاشتم تو صندوق. روز موعد که گفته بود، سر ساعتی که گفته بود اومد پولها رو گذاشت رو میز من، گفت امانت منو به من بدی. چش در صندوق رو باز کردم، دستمال در رو بردم، تار سبید ایشون رو به ایشون دادم، تشکر کرد. تعهد داشته باشه ریش 6 برابر منه، 6 تا انگشتر دستش، پینه پیشانیش هم 4 برابر من. وامو که میگیره دیگه نمیگیره. چرا؟ امین باش. مولا سعدی طاعت ها نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشانی که اخلاص به پیشانی نیست. امین باشیم در اموراتون، صادق باشیم در امورات. در روایت شریف داره پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم و عبازر می فرماید یا عبازر المجالس و بل امانه و افشاء و سر اخی که خیانه. فرماید مجالس امانت است، تو رو امین دانستن، صداد زدن، گفتن این دختر و پسر با هم اختلاف دارن، تو دخالت کن شاید مشکل اینها رو رفع کنی، اصلاح ذات البین انجام بدی. این مجلس امانت بود که تو شرکت کردی، فردا صبح تمام فامیل سر این خانواده را می فهمند، تو خائن هستی. لا تخون الله، خیانت به خدا نکن، خیانت به رسول خدا نکن. مجالس سر مردم امانت است. فرمود پیغمبر بزرگوار دوره آخر الزمان اینقدر امین کم می شود که انسان یک نفر پیدا نمی کند درد دل و راز دلش را به او بگوید که آبروش نره. الان همون زمان واقعا آدم کسی رو پیدا نمی کنه که راز دلش رو بهش بگه و اون سرش رو فاش نکنه و آبروی او را نبرد. امین مردم باشی، پناه مردم باشی. در روایت شریفی دارد عبدالرحمن ابن سیابه کوفی جوانی بود، در زمان امام صادق علیه السلام زندگی میکرد، ساکن کوفه بود. پدرش مرد، پدر چیزی از دنیا برای او نگذاشته بود. یک روز نشسته بود که چه کنم، چگونه وسیله امرار معاش زندگی رو تهیه کنم. در خونه در زدن، آمد در رو باز کرد، دیدی که از دوستان پدرشه. 1000 درهم به او داد، گفت این 1000 درهم پیش تو باشه، سرمایه کن، کار کن و از منافعش خرج کن. گفت بسیار خوب، رفقای پدرتون روایت داره فراموش نکن. بابات مرد، رفیق بابات یادت نره. ما رمزونو یه تلفن بهش بزن حالشو بپرس. اصلا تصدی شده ها که دوستان پدرتو فراموش نکن. به احترام پدرت از دوست قدیمی بابا یادی کن، حالی بپرس. رفت کالا خرید، 1000 درهمو به کار انداخت. خدا به او وسعت داد. در عرض 1 سال وضع مالیش خوب شد، مستطیع شد. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. راه افتاد بر بیت الله الحرام. مادرش گفت پسرم قبل از این که بری، برو پیش دوست بابات، از او تشکر کن و 1000 درهمی که به تو داد به او برگردان. امین باش. گفت چش. 1000 درهم رو برداشت، اومد پیش دوست پدرش. دوست باباش فکر کرد پول کم بوده، گفت کم بود بیشترش کنم. گفت نه، خدا خیرت بده، پول پر برکتی بود. ما با این پول کار کردیم، 1 سال بعدمون هم خوب شد و مستطیع شدیم، داریم میریم حج، اومدیم امانت شما را به شما برگردیم. مشرف شد مدینه، رفت محضر امام صادق علیه السلام. وقتی که خلوت شد حضرت فرمودن جوان کاری داری؟ گفت من عبدالرحمن ابن سیابه کوفی هستم. حضرت فرمودن پدرت سیابه چطوره؟ گفت پدرم به رحمت خدا رفت. حضرت فرمودن ای وای ای وای، براش طلب مغفرت کرد و حضرت تأسف خوردن. فرمودن که خب پدرت برات مالی گذاشت؟ گفت نه. و چطور تو اومدی حج؟ قضیه رو گفت. حضرت فرمودن اون 1000 درهم دوست بابا تو چه کردی؟ گاه قبل از اومدن رفتم پول او را به او رد کردم. حضرت فرمودن احسن بر تو، آفرین به تو، انسان امین و صادق شریک مال مردم است. این کاری که تو کردی یک کار صحیح بود. حالا پول مردم رو گرفته، چرا پول مردم رو بر نمیگردی؟ یه ملق دیگه باش بزنی، یه جنس دیگه بخریم باش بفروشی، با پول مردم بهره برداری کنیم. وقت ثروتمند شدیم میگیم حالا بیا این پول اولی تو بگی. این تصرف در مال غیر درسته؟ اجتماع ما دو چیز رو از دست داده، یکی امانت، یکی صداقت، و این هر دو برای جامعه ما خطرناک است. آیه دیگر آیه مشهوری است که میگوید انا عرضنا الامانة علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. قرآن کریم میفرماید ما امانتمون رو عرضه کردیم به آسمانها، کوها زمین نتونستن بکشن. چی بود این امانت که آسمان با این عظمت، کوها با این قدرت، زمین با این وسعتی امانت رو نتونست تحمل کند؟ انسان این امانت رو حمل کرد. حالا برای این امانت مصادیقی گفتن، یکی فرمودن الامانت و هی الصلات، امانت نماز. قد ثقیل بود که آسمون و زمین نتونستن بپذیرن. بعضی مفسرین فرمان اون امانت تکالیف الهیه بود. حیوان تکلیف نداره، انسان مکلف است. کوه تکلیف نداره، آسمون مکلف نیست، زمین مکلف نیست. اون امانت الهی که نتونستن آسمون و زمین بارشو بکشن نماز بود، تکالیف الهیه بود. الامانت و هی الصلات، اون امانت ولایت علی ابن ابی طالب رواه العالمین له الفدا. این امانت سنگین رو نتونستن تحمل بکنن. ما نمیتونیم حق این امانت ها رو ادا کنیم. برای این جوان های عزیز عرض میکنم، امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی میخواست تکبیرت الاحرام بگه بدنش میلرزید. یا علی چرا میلرزی؟ فرمود وقت اداء امانتی رسیده است که آسمان ها زمین کوها نتوانستن اون امانت را ادا کنند و علی میخواهد اون امانت را ادا بکنه. هم نماز بخونه. روایت داره امانت خدا را ضایع نکنه. حدیث در اول وقت که نماز میخونید، نماز میاد به طرف شما به صورت نور، میگه حفظتنی حفظک الله، منو حفظ کردی، خدا حفظت کنی. اما اگر گذاشتی آخر وقت خوندی، برمیگرده به صورت دهیه سودا و مظلمه تاریک سیاه، میاد میگه نماز ضیعتنی ضیعک الله، منو ضایع کردی، خدا ضایع کنه. قضیه ای رو من شاید دو سه سال پیش نقل کردم. جالب بود که شاید تو حرم امام رضا علیه السلام بود، یه جوانی رو دیدم اومد به من گفت یا من که گرفتم به برکت همین جمله. جمله رو نقل کردم از قول یه پیرمردی که احتمال میدم شاید حالا فوت کرده یا زنده است، یه دو سال ندیدمش. زهرا می اومد مسجد لاله‌زار، پیر مردی بود، ما را می زن. یه روز غذایی از مرحوم شیخ حسنی نخودکی رضوان الله علیه عرض کردم، این پیر مرد اومد پیش من گفت آقا یه قصه من دارم با مرحوم آچه. گفتم بگم. گفت جوان بودم رفتم مشهد، رفتم ده نخودک، شیخ رو پیدا کردم، پیش گفتم سه تا دینه مشکل دارم راه نماییم. خب بگو. گفت دلم میخواد خدا کسب و کار آبرومند بهت بده، چیکار کنم؟ خب نماز اول وقت بود. گفتم دوست دارم خدا یه زن خوب بهم بده، زوجه صالحه، خیلی مهمه، رکن زندگیست، چیکار کنم؟ خب نماز اول وقت بود. دلم میخواد تو جوانی مستطیع بشم، مشرف شم حج، چیکار کنم؟ همون نماز اول وقت. گفت جوان بودم، پشت اومدم تهران، مقید کردم خودمو به نماز اول وقت. در طول یک سال خدا کسب آبرومند بهم داد. سال دوم خدا زن خوب بهم داد. سال سوم مستطیع شدم رفتم. دو نمونه برای من پیش اومد. قضیه رو نقل کردم. دو تا جوان به این مراجعه کردم، یکیشون تو حرم امام رضا علیه السلام دادم برای زیارت، بعد منو بوسید و آقا من گرفتم از نماز اول و حاجت، بیکار بودم، خدا کسب آبرو من بهم داده، زن خوب بهم داده و سال گذشته مشرف شدم بیت الله الحرام. باور کنیم. ببینید عزیزان، باور کنیم قوانین الهیه رو. عمل عکس العمل داره، این دیگه قطعی است دیگه. من دارم صحبت میکنم، صدای من به خود من برمیگردد در فضا، این عکس العمل، این تکلم. به قول امروزی ها هر تزی آنتی تز دار. نماز اول وقت حفظ امانت الهی است، برکات پشت سرش میاد. قانون دو تا چهار تا است. صله رحم، طول عمر، پول زیاد، معطلش نکن. عزت دارین، کف پای پیرمرد رو ببوسید، دست پیرزن رو ببوسید. قانونه، قانون الهی هم هست، تو فطرت هستی، سنت الهی تغییر ناپذیر هم هست. گناه مساویس با ذلت، خاری، بیچارگی، بی‌آبرو. تقوا مساویس با عزت، بزرگواری، عاقبت بخیر. شما قضیه حضرت یوسف صدیق رو شنیدید، از حقیرم زیاد شنیدید، زیاد مفصل در بحث عفت. پارسال شاید ماه رمضان یا پیارسال عفت دامن در بحث غریزه جنسی بحثشو داشت. از امام صادق علیه السلام سوال میکنه آقا چطور شد یوسف نخورد زمین؟ خیلی کار سختی آخه، جوان زیبای خوشگل، خانه خلوت، درهای متعدد، زلیخای زیبارو، آ چطور شد نخورد زمین؟ و غلقت الابواب و قالت هی تلک یا هی تلک، درها رو بس خوش سر هم دیگه، هیچ منعی برای اون نبود. چطور شد یوسف تو بحبوحه شهوت و اون خوشگلی بی اعتنایی کرده؟ چطور شد؟ حضرت فرمود در دورانی که یوسف غلام این خانواده بود، از بچگی فشترش بود خریدن، در تمام این دورانی که غلام این خاندان سلطنتی بود، یک مرتبه نگاه به صورت زلیخا نکرد، قد عفت داشت، یه بار نگاه حرام نکرد، یه بار سرش رو بلند نکرد نگاه خائنانه. این تقوا نگرش داشت، خودتو نگه دار. وقتی غریزه جنسی نداری خودتو نگه داشتی که هنر، الان خودتو نگه دار. گر بر سر نفس خود امیری مردی، اشیاء الناس من غلب هوا، اون پهلوان اون کسیه که هوای نفسشو به زمین بزنه. سنگ بلند کردن اینه که پهلوانی ظاهری دنیاست، پهلوان اون کسی که بتونه گناه کند و نکند. نظام رعایت کنیم این امانات الهی رو، نمازتو ضایع نکن، امانت الهی رو از بین نبر. اگر نماز را ضایع کردی، نماز هم تو را ضایع میکنه. به امیر المؤمنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود یا ابا الحسن ادل امانت الى البر والفاجر، ادای امانت کن به سوی انسان خوب یا بدکار. در ادای امانت فرق نمیکنه. امانت مردم رو گرفتی، فاسق، فاجر، کافر، امانت رو باید بهش بدی. فی ما قل و جل، چه اون امانت زیاد باشه چی کم باشه. بعد حضرت تشبیه میکنه حتی فی الخیط و المخیط، خیط و المخیط، نخ و سوزن. اگه نخ و سوزنم پیش تو امانت بود علی جان، مال کافر و فاجرم بود یادت نره، اون رو بهش برگردون. بعد مولا فرمود این سخن رو پیغمبر بزرگوار یه ساعت پیش از وفاتش به من گفت و سه مرتبه تکرار کرد، که علی جان امانت مردم رو به مردم بده، چه کم باشه چه زیاد باشه، چه نخ باشه چه سوزن باشه. ماشین مردم امانت گرفتی، بره گره کارتو باز کن. رفتی زدی ماشین مردم رو داغون کردی، یا یه جوری پارک میکنی که قسمتی که خورده نبینه. شب احیای 21 چند سال پیش شاهشور، من اونجا منبر میرفتم، اونجا جا پارک خیلی کم بود، بعد از منبر داشتم میرفت، آقای ماشینشو داشت تو پارک میورد بیرون، زدیم ماشین پشت سری رو داغونش کرد، چراغشو شکست، بچه اومد رد شد و عبور کردم. اینگار نه اینگار که من زدم ماشین مردم رو داغون کردم دارم میرم. با این منبرم تو تازه داشت الاف هنوز تو هنجرش بود و عشق چشم خوش نشد. یه روایت دیگه هست کنم که بحث طولانی نشه. امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون به نام عبدالله ابن ابی یعفور فرمودن: انظر ما بلغ به علی عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت به عبدالله ابن ابی یعفور فرمودن نگاه کن ببین چرا علی ابن ابی طالب به این جایگاه و منزلت رسید در محضر پیغمبر اسلام، فلزمه، تو همون سر رو بگیر و محکم باش و عمل کن. فان علی انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله به صدق الحدیث و اداء الامانه. علی به اون منزلت پیش پیغمبر اسلام نرسید مگر به خاطر راستگویی و اداء امانت علی ابن ابی طالب. این دو صفت علی را پیش پیغمبر علی ابن ابی طالب میشه. راست بگی، ما حالا در بحث صداقت میرسیم. گاهی انسان واقعا خسته میشه از برخوردهای مردم. به میوه فروش میگه آقا من 2 کیلو میوه میخوام، 5 کیلو میوه ارائه میدم. آقا من 2 کیلو میوه مصرف دارم، چرا 5 کیلو میوه؟ تو میخوای زودتر جنستو رد کنی؟ خیلی خلاف کاره. این آقا به تو میگه من 1 کیلو جنس میخوام، چرا 3 کیلو بهش میدی؟ چرا نمونه جنست با جنسی که میفرستی تفاوت داره از زمین تا آسمان؟ چرا قشه در معامله؟ پیغمبر بزرگوار در مغازه بقال عبور میفرمودند، دستشو حضرت کرد توی کیسه لوبیا، لوبیاها رو از پایین از تای کیسه وسط کیسه کشید بالا، دید تمام خراب، کرم خورده، خوشگلا رو رو چیده، آشغالا رو برده اون وسط. از حضرت فرمودن عزیزم آقای من، تعبیر از من عزیزم آقای من، آقای بقال، تو با مسلمونا قشه در معامله کردی، با جنس فروختن، که خوشگلا رو بالا چیدی، آشغالا رو بردیم وسط، وقتی هم میخوان بکشن که از رو نمیدن که این بله ترازو رو یا اون چهره خودشون رو میزنه، این ته از اون زیر میکشه بالا. حضرت فرمود تو قیامت با یهودی ها محشور میشی، تو صف مسلمان ها راحت نمی. چی بگیم ما؟ همش شده قش، همش شده خلاف. آخه ما مسلمونیم بابا، گردو از سر تا سر ایران میبرن. خود اهالی توسکان به من نقل کرد چون گردو اونجا معروفه، با تریلی پول میدن گردو رو برن از اونجا بار میکنن به عنوان گردو توسکان. من تبریز منبر میرفتم، رفتم دارم این روستای لیغوان رو ببینیم، یه روستای کوچیک، یه روستای لیغوان خیلی کوچیکه، سر تا سر ایران رو داره پنیر لیغوان میده. من نمیدونم چند تا گاو و گوسفند اونجاست مگه؟ چرا ما این رو بیفتیم آخه؟ آخه آخه این زشته که بگم که آقا اگه میخواهی کاربراتور ماشینت دیگه خوب کار کنه ببر پیش آقای آساتور ارمنی برای تنظیم کنه، بعده که واسه پیغمبر بزرگوار یک قبر کندن برای یکی از اصحابش. اینا درس اخلاق سال پیامبر اعظم چیز یاد بگیریم از پیغمبر؟ همش حرف نزنیم. قبر را حضرت تعمیر میکرد، مرمت میکرد. قشنگ سوراخ سنبه های قبر را حضرت با دستش صاف میکرد. حالا مرده میکنم تو چال کنم. یا رسول الله دیگه حالا این قبر که چیز نیست که شما اینقدر دقت میکنید. تمام درز و دوزاش را حضرت با دستش صاف میکرد. حضرت فهمدن من وقتی میخوام کاری رو انجام بدم باید خوب انجام بدم، ولو حفر یک قبر باشه. منطق دین ما اینه، کار خوب باید عرضه کنم. صبح جمعه تو جلسه استکان ندبکی میشود، رئیس دای ناله ابن الحسنش هم بلنده، پدر زنش گفت لوازم ترمز که خیلی هم خطرناکه، یه خونه گرفته طرف مسعودی و چند سال پیش افسری اونجا چه خونه گرفته، چند نفرم برده لوازم ترمز رو میکنه توی این پلاستیکا مارکای مدین انگلند و مدین ژاپن روش میزنه، دست مردم هم گرانش درک نمیده. عجب ابن الحسن کجایی؟ بمیرم برا دوست دارم آقای من. نشانه دین دو چیز است. هزار بار گفتم، هزار یه بارم میگم، اگه این دوتا رو نداری خودتو معطل نکن، پشکور بیکاره. صادق باش و امین باش، دروغ نگید، من دروغ نگید و امین باش. با این دوتا میشی مؤمن. اگر این دوتا رو نداری برو خودتو درست کن، فردای قیامت این دوتا خریدار دارد. امین باشید و صادق باشید. تمام جنس ها اول مارمزون بکشن براش، برای چی آقه؟ کشورهای عربی برو نزدیک مارمزون تمام مایحتاج مردم رو ارزون میکنن. ما چیکار میکنیم؟ گیرونش میکنیم. چرا آخه؟ این روزدار میخواد روزه بگیره؟ همه که ندارن که. من انگلستان 3-4 سال پیش رفته بودم، این دوست ما که اونجا عالم بزرگواری سر مجمع جهانی آیت الله گلپایگانی نقل میفرمود که یه سال شکر کم شده بود، علت کم بودش هم این بود که کشتی ها که میخواستن بیارن دریا طوفانی شده بود، اونجا راه زمینی که نداره که، یا باید با هوا باید یا با کشتی بشه. اعلام کرده بود تلویزیون اونجا که نگران نباشید، شکر تو راه میرسه. گفت فردا صبح ما در دکون هر سوپری رفتیم دیدیم هر که هر چقدر شکر داره گذاشتن جلو چشم مشتریات، مشتریان نگران نباشن، شکر هست، ناراحت نباش. امین باشیم، صداقت داشته باشیم. یکی از القاب حضرت زینب سلام الله علیها امینت الله است، او امینه خدا بود. السلام علیک یا امینت الله، ای امینه خدا زینب. مرحوم ممغانی می فرماید اگر امینه خدا نبود ابی عبدالله الحسین و دای امامت را نزد زینب در هنگام بیماری زین العابدین امانت نمی نهاد، بچه هاش هم به او به امانت داد، همه بچه ها رو حفظ کرد. روز اربعین که آمد به زبان حال گفت همه امانتات رو اوردم، ولی از یه امانت از من سوال نکن. من بالای سر بچه های خودم از تو خیمه بیرون نیومدم حسین، به تو خجالت نکشی، تو هم جبران کن از رقیه از زینب سوال نکن. من شرمنده این امانت تو هم. من نیومدم بیرون که تو خجالت نکشی، تو هم زینب و خجالت نکن. انشاءالله مشرف بشیم حرم این نازدانه. چه حرمی، چه شکوهی، چه عظمتی، چه حرمی که انسان نیاز به روضه‌خوان نداره. از در حرم که وارد میشی صدای بابا بابای این 3 ساله در فضای اونجا پیچیده. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. من بلبلی فسرد دل و پر شکستم، از هجر گل به گوشه ویران نشستم. دست جفا به صورت من زخمی زند، با اشک دیده زخم رخ خویش شستم. ای گل به یاد روی تو در خواب میروم، یک شب بیا مقابل چشمان بستم. آخر دعای نیمه شبم مستجاب شد، گل آمد و نشست به زانوی خسته. در زیارت ناحیه ولی عصر می فرماید، بر اثر تابش آفتاب پوست صورت بچا کنده شده بود. صورتی که پوستش کنده شده تا به سیلی نداره. یه نگاه کرد به سر بریده بابا، بابا وقتی بابا از سفر میاد دختراشون رو زانو میشونن نوازش میکنن. بابا بابا الان که تو نمیتونی منو رو زانود بذاری، من تو رو زانو میذارم. بابا بابا بعضی ها میگن دستای تازیان خورده قوت نداشت سر بابا رو بلند کنه، امش زینب سر و روزانوش نه. بابا از کجا برات بگم؟ بابا تو تشت طلا داشتم نگات میکردم. بابا چشماتو ما کردی بابا، به صورت همه ما نگاه کردی بابا، اما تا به امم زینب رسیدی دیدم چشات رو هم نادی. بابا شاید خواستی بگی خواهر من از روی تو خجالت دارم،
حق داری بابا، اگه امه نبود منم مرده بودم بابا، هر وقت میخواستن منو بزنن امم زینب جلو میدمید بابا، خودشو سپر میکرد بابا 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 بابا. یکی از موالیان سرمودن بچه فلجم و بردم حرم بیبیم، اجازه گرفتم شب و بیتوته کردم، نزدیک سحر سرم رو شبکه های زریح بیبی یه لحظه خوابم گرفت، دیدم بیبی با لباس اسارت کنار زریح ایستاده. من به بیبی گفته بودم اگه بچه‌م شفا ندی باید قهر میکنم میرم دیگه حرم نمیام، یه نگاهی فرمودن بچه‌تو شفا دادم دیگه ناراحت نباش، اما جمله دومو وقتی نقل میکرد خودشم گریه میکرد، گفت فرمودن طفل یتیم اسیر دیگه قهر کردن نداره. علامه مجلسی علالله مقام می فرماید مادر این آزدانه کنار خرابه بوده، یه مرتبه روشو کرد به بیبی زینب، گفت بیبی جان چرا رقیم دیگه بابا بابا نمیگه؟ اومدن دیدن آزدانه جان داده، مشهور زن غسال اومد بیبی رو غسل بده، با بزرگ شما سراکیه بیبی رو معرفی کردن، به بیبی زینب گفت تا نگیدی بچه چه مرضی داشته من غسلش نمیدم، فرمودن این نازدانه ما مریض نبوده، تو اگه مریض نبوده یه بچه 3 ساله چرا اینقدر بدنش سیاه بوده؟ بیبی فرمودن این آثار کبله یا تازیانه
العظيم العظم العظل جل الأكرم السيد صنع ومولا صنع رقيه يا الله يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد.